أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد روایت مسعود ابن زیاد یه نکته‌ای غیر از اون نکاتی که ما تا حالا صحبت می‌کردیم وجود داره که این نکته نیاز بود قبل از اینکه اصلا به اون نکات بپردازیم این نکته رو متعرض بشیم. اون که آقای قمی در مبانی منهاج الصالحین روایت مسعود ابن زیاد رو یک گونه دیگری معنا میکنن و که این خیلی این معنا تأثیر داره در کل این بحثای ما. یه بار روایت رو میخونم بعد ملاحظه. سؤال حدث این جعفر محمد علیه السلام و سؤال اما یأکل الناس من الفاکهه و الرطب مما هو لهم یا مما هو لهم حلالون فقال لا یأکل احد الا من ضرورتن ولا یفسد اذا کان علیها فناء محات. آقای قمی اذا کان علیها فناء محات رو قید لا یفسد قرار داده، خصوص لا یفسد، اما لا یأکل احد الا من ضرورتن رو مطلق گرفته و گفته از این روایت استفاده میشه که اکل مشروط به ضرورت هست. خب طبیعتا بیان مرحوم آقای خویی رو با این بیان ایشون خواسته اثبات کنه که آقای خویی اکل ماره رو فقط در صورت ضرورت جایز میدانند. خب اینجا چند تا نکته باید مد نظر باشه. نکته اول این که اصلا به طور کلی قیدی که متعقب لجمل کثیره باشه به طور کلی ظهور در چی داره؟ ایشون گویا این رو مثلا ظهورش رو بر اخیر دانسته. به طور کلی قید متعقب للجمل الکثیر قید بودنش برای اخیر مسلم میشه اگر قرینه خاصی وجود نداشته باشه و نسبت به سایر فقرات اجمال پیش میاد، چون احتمال داره که قید اونها هم باشه، احتمال قرینه متصل مانع اطلاق دلیل میشه. این مبنای صحیح در اون بحث هست. خب اگر چنین باشه لا یأکل الا احد الا من ضرورتن عرض کنم احتمال داره به اذا کان علیها فناء محات مقید بشه، ولی این احتمال تقیدش و که ما استظهار تقید نکنیم یه نتیجه داره. ما مفهوم میگرفتیم، میگفتیم اذا کان علیها فناء محات مفهوم داره که جواب عقل هست. این مفهوم طبیعتا نمیشه اینجا مفهوم گرفت، چون معلوم نیست که قید لا یأکل احد الا من ضرورتن باشه. ما از باب اجمال داشتیم مشی میکردیم، از باب اجمال مشی کنیم اون بحث اصلا مدلش فهم میکنه. از کلام ایشون ثابت نمیشه، یعنی این روایت یک نوع اجمالی داره باید به سایر روایت تمسک کرد، ولی اون عرض ما هم که میخواستیم این روایت رو دلیل اصلا بگیریم برای جواز اکل از ثمره‌ای که لم یحط علیه الحائط اونم استفاده نمیشه بنابر این مبنا. حالا اینا بحث کلی قضیه است که اگر به اصطلاح قرینه خاصی وجود نداشته باشه برای اینکه به اخیر میخوره یا به همه مجموعه میخوره، به هر دو فقره میخوره. حالا ببینیم آیا اینجا قرینه خاصی وجود داره یا قرینه خاصی وجود نداره. آقای قمی حرمت افساد رو طبق قاعده میدانه. اینجا یه بحثی که تو ایشون کرده میگه اصلا افساد طبق قاعده حرامه. اگر حرمت افساد رو طبق قاعده بدانیم که فل جمله همین جورم هست، خب اینجا لا یفسد که نمیخواد اذا کان علیها فن مقید به اذا کان علیها فناء مهات بشه، مفهوم داره که نه اگر فناء مهات نداشته باشه لا یفسد اشکالی نداره، افساد جایزه. پس بنابراین طبق این چیز اصلا لا یفسد نمیتواند مقید به این قید بشه، مخصوص قید قبلیه، مخصوص قید قبلیه. یه نکته. نکته دوم این که روایاتی که نهی از افساد تو همین بحث ما کردن هیچ کدومشون همچی قیدی نداره. مثلا این روایت که مرسله یونس لا بأسن یأکله ولا یحمله ولا یفسده، لا یفسده را قیده به این که اصلا سؤال در مورد قدیت علیه هم لم یحد علیه، سؤال عمه در مورد حاید داشته باشه حاید نداشته باشه یه لا یفسده. تو روایت ابوالربیع شامی هم داره ولا یفسد ولا یحمل، هیچ قید نداره که افساد رو مقید کرده باشه. این هم یه نکته که روایات دیگه هم افساد رو مقید به حاید داشتن و حاید نداشتن نکرده. نکته سوم این که این قید و قیوداتی که اینجا وجود داره و کنه علیه ها فنا و مهات و اینها، عرض کردم اینا ظهور پیدا که میکنه نسبت به اون چیزی که اون موقع ها مطرح بوده. فتوایی که اونجا ها مطرح هست اون که اگر باغ دیوار داشته باشه شخص حق دخول و اکل از اون نداره، این قید در اون فضا قید اکل بوده، ولو به دخول و اینها فتوای ابن عباس در امثال اینها، این ناظر به فتوای ابن عباس اینها فهمیده میشه. اون هم این نکته اینه که به نظر میرسه که اینجا اذا کان علیها فناء مهات اصلا قید اولیه نه قید دو. لا یفسد، لا یفسد در واقع شاید من احتمال میدم که متمم الا من ضرورتن هست، میگه لا یأکل احد الا من ضرورتن ولا یفسد، میخواد بگه در ظرف ضرورت هم حواستون باشه که افساد نکنید. این در واقع چون تجویز کرده در ظرف ضرورت، میگه در اون ظرف ضرورت هم به مقدار ضرورت جایز هست، نه بیشتر از اون به مرحله‌ای که به فساد بخواد بیانجامه اون مقدار جایز نیست. یه چیز شبیه جمله معترضه طوری هست، مکمل اون جمله اذا کان علیها فناء مهات، در واقع قید لا یکل احد الا من ضرورتن تلقی میشه. یکی این بحث همون مدلی بود بحثایی که سابق میکردیم، چیز جدیدی نداره. همین قید من تصور نمیکردم کسی باشه که این قید لا یفسد بگیره، این بود که اصلا بعد به ذهنم هم رسیده بود این که مثلا ممکنه کسی بگه، ولی چون به نظرم خیلی واضح اومد این مربوط به لایق الاحدون هست، اینه که اصلا بحث رو عنوان نکرده بودم. خب این یه مطلب. حالا بیاییم اصل بحث رو. من از روی جواهر یعنی از روی شرایع عبارت این بحث رو میخونم، یکی یکی قیدهایی که اینجا ذکر شده بحث کنیم و به ترتیب شرایع پیش کنیم. شرایع اصلا به طور نوعاً این بحث در بحث بیع الثمار وارد شده. آقای خوینام تو بیع الثمار دارن، توی شرایع هم اونجا داره، نوع کتاب ها این بحث رو در بیع الثمار آوردن. جواهر اون چاپ قبلی جلد 24 صفحه 127 این چاپ جامعه مدرسین جلد 25 صفحه 254. من الان عبارت جواهر رو، عبارت شرایع رو از رو جواهر میخونم. علاوه باید همینجور باشه، عبارت دیگه، عبارت های جواهر رو فعلا کار ندارم. عبارت شرایع این هست: از سامنه اذا مر الانسان به شیء من النخل او شجر الفواكه او الزرع اتفاقا جاز ان یاکل من غیر افساد. این تعبیر ایشون هست، جاز ان یاکل من غیر افساد. ببینم ادامه هم داره یا نداره. چی؟ آهان، هم دنبال همون هستم. ولا یجوز ان یأخذ معه شیئا. ولا یجوز ان یأخذ معه شیئا. خب این عبارت شرایع هست. این عبارت شرایع اولا موضوع اون ثمره‌ای که میشه ازش استفاده کرد رو این سه چیز قرار داده: نخل، شجر فواکه، زرع. در مورد نخل اتفاقیه، اون هیچ بحثی در مورد نخل نیست. در مورد شجر فواکه هم کل اتفاق، یعنی اونایی که قائل به جواز هستن تو شجر فواکه هم بحث خاصی ندارن. فقط یه عبارتی در حایریات مرحوم شیخ طوسی وارد شده که صاحب جواهر هم اشاره داره که اگر مرادش این باشه که مثلا در چون تعبیرش کنه، لحنش این هست که کنه در خصوص نخل جایزه، در غیر نخل جایز نیست. عبارتش ابهام داره، الان من دیگه وارد نقل اقوال نمیشم. اون جوری که صاحب جواهرم داره که در مورد این شجره فواکه آیا میخواد منع کنه یا نه، باش خیلی واضح نیست در منعش، ولی علای تقدیر از جهت روایات هم بحث شجره فواکه روشنه که داخل در این بحث هست. بس از اون به بعده او زرع، ایشون تعبیر زرع کرده. تو روایات ما زرع، ما به این عنوان زرع نداریم، یک روایتی که تجویز کرده باشه و اختصاص داشته باشه به خصوص زرع. یک روایت مرسله ابن ابی عمیر سنبله تعبیر میکنه، از سنبل. سنبل اون چیزی که خوشه داشته باشه، همه زرعها خوشه دار نیستن، این موضوعش خوشه داره. ان الرجل یمر به نخله و سنبله و ثمره، سنبل تعبیر کرده که تجویز کرده. خب این در مورد خصوص سنبل، این روایت ممکنه تصور بشه معارض هست با روایت مرسله مروک ابن عبید ان بعض اصحاب نبی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل یمر علی قراح الزر یأخذ منه السنبله قال لا قلت ای شیء السنبله قال لو كان كل من يمر به ياخذ منه صنبلتان لكان لا يبقى منه شيئا. ممکنه اینا رو معارض هم دیگه گفته بشه، ولی اینا از چند جهت معارض ندارن. اولا روایت مروک بن عبید از جهت سندی معتبر نیست، مرسل است و مثل ابن ابی عمیر نیست که مرسلاتش رو ما حجت بدونیم. کسی مرسلات مروک بن عبید رو دیگه حجت نمیدونه. یک نکته. نکته دوم این که اصلا موضوع ها اینا دو تا چیزه، و ظاهر موضوعشون، موضوع روایت ابن ابی عامر این که یجوز له ان یاکل منها، یعنی ازش بخوره، که ولو به قرینه سایر روایات مراد از اکل، اکل من غیر حملن هست، همونجا بخواد بخوره. و خب این اون یاخذ من سنبلتن، فرد ظاهرش یا فرد منحصرش این است که بگیره بره جای دیگه بخوره. اینا دو تا موضوع مختلف هستن و هم دیگه ربطی ندارن، یا اصلا ظهور بدویشون دو تا چیز مختلف هستن. اون اکل فلحال روایت مرسله ابن ابی عمیر، این یکی اکل بعد الاخذ و حمله. اگرم نگیم ظهور بدویشون چنینه، حمله اینا هر کدوم به این یه حمله ساده و راحتی هست و قرینه سایر روایاتی که در بحث داریم اینه که اینا تعارض آنچنان چیزی اگرم داشته باشن خیلی تعارض بدوی هست که حل تعارضش ساده است. بنابراین به نظر میرسه سنبول رو همونجا بخواد بخوره مانعی نداره. البته یه نکته‌ای در منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم هست، مرحوم عاصم سعید حکیم، عاصم سعید حکیم البته، در منهاج الصالحین مرحوم عاصم سعید حکیم میگه که اگر یک شیعی رو، میوهی رو بخواد همون جا خام خام بخوره اشکال نداره، ولی میوهی که برای خوردن نیاز به طبخ داره، باید پخته بشه و پختش خورده بشه، اون جایز نیست. و اینها چی؟ خام بخوره جایزه، میوهی که خام خام خورده میشه جایزه، ولی میوهی که برای خوردن احتیاج به پختن و امثال اینها داره اون جایز نیست.
یعنی اگر همونجا
حالا ایشون تعبیرش این نیست که نیاز به طبخ داره، میگه اگر برای خوردن زمانی طول بکشه بعد از طبخ بخوردش، این اینجوری تعبیر. بله عبارتش بخونه، این هر دو شایشون میگه اون چیزی که متعارفش خوردنش مطبوخن هست اون چیزش جایز نیست، و اون چیزی که حالا متعارف هم نباشه صبر کنه تا پخته بشه بعد از پختن بخواد بخوره، مثلا سیب رو بذاره پخته بشه، سیب خب پختش هم احیانا ممکنه بخورند و اینها، خیلی هم بر سینه خوبه سیب پخته، عرض کنم خدمت شما. نه دو جوره، نه حالا غیر اون رو هم میگه، اون مطلقا میخواد بگه، یکی این که اونی که متعارف این هست که پختش رو میخورن اون رو نمیشه خورد، یکی این که اونی که متعارف هست یا متعارف نیست به هر حال صبر کنه بپزه بخوره، چه حالا متعارف باشه پختن خوردنش، متعارف نباشه خام خوردنش، اینجور تعبیر بکنم، متعارف نباشه خام خوردنش یا متعارف باشه خام خوردنش، به هر حال اگر او بخواد پخته بخوره اون جایز نیست. خب میخواد بذاره بپذتش دیگه، چه رفت داره که شاره اجازه خامشو داده اجازه ممثل اینه. به نظر میرسه حالا اینو من عرض بکنم، این در مورد این که اون صبر کنه بذاره بپزه بعدن بخوره، انصافا روایات ظهور نداره، اون قید دومی که ایشون ذکر میکنن همینجور است و هیچ ظهوری نداره. ولی اگر یه چیزی متعارف نیست خوردنش خام، ولی حالا این خام خام بخوره، همین گندم سنبول متعارف نیست خام خوردنش، ولی حالا اومده خام خام داره میخوره، این آیا این به نظر میرسه که اون موضوعاتی که، یعنی این چیزی که هست که حالا خرما و ثمره و سنبول اینها رو ولو سنبول متعارف نباشه خام خام خوردنش، بخواد این سنبول رو خام خام بخوره جایزه، در حال بخواد بخوره اما بخواد صبر کنه حالا پخته بشه و بعد پختش رو بخوره اون جایز نیست، اون ظاهر روایت این نیست که به اصطلاح صبر کنه پخته بشه و امثال اینها، اون قید دومی که آقای حکیم دارن قید درستیه، ولی این به خصوص حالا اینو میخوام عرض بکنم، این سمبول یک صورت خیلی خاصیه، طرف اینقدر حواس کرده میخواد حالا چیز جو بخوره حالا خدا نمیدونم زنده است یا زنده نیست، یه کسی بود با مادر زنش، حالا نمیدونم وقتی شنیده بودم خیلی هم مادر زنش خوبه، ولی متلک به مادر زنش میگفت و یه دوچرخه ای داشت و نون جو میفروخت، میگفتش که نون جو نون جو نون جو ببرید بدید مادر زناتون بخورن چیز میگرد که یه جوری هم نون جو رو چیز میکرد برای فروختن، چند نه افرادی که چیز هستن اولاغای هستن که میخواد بشون جلوشون جو بریزه اینجوری این شیرین بود تو چهار طرف سرای بازار و نزدیک های مرسای گلپایگانی، از مرسای گلپایگانی که میومدن بیرون اونجا صدای نون جو نون جو. حالا از شوخی قضیه گذشته، این که کسی سنبول رو بخواد بخوره به هر حال متعارف نیست، سنبول رو اگر هم خورده بشه، البته من شنیدم بعضیا مثلا با دست یه مقداری چیز میکردن، یه با همین دست چیز کردن گرم میکردند و میخوردند و اینها، احتمالا مراد اینجور خوردن ها هست. نه بلال که سنبول نیست، سنبول یه چیزی مثل گندم و جو و بلال، ظاهرا سنبول مراد بلال رو شامل نمیشه. نه سنبول مطلق خوشه نیست، یه چیزی مثل گندم و جو و البته به نظرم ذرت هم جزو اصلا سنبول ها، اصلا مثال هایی که برای سنبول میزنن تو کتاب لغت یکیش همین ذرته که شما بلال که شما میگیده. بله حالا دیگه بالاخره میخوام اینو عرض بکنم، معلوم نیست خصوصیت داشته باشه که حتما باید پخته بخورن، متعارف نباشه، فرض کن حالا گندم ولی متعارف نیست، سنبول مثال های روشنش گندم و جوه، روشنترین سنبولی که سنبول هست گندم و جوه که متعارف نیست خوردن خامش، حالا یکی میخواد خامم بخوره و امثال اینا ظاهرا اطلاق روایات اون رو میگیره. بله اب نداره، منم اشکالی نداره، نه باید یه بحث دیگه است، ولی نه با به طور متعارف فراوری میشه، ولی من فراوری نکرده میخوام بخورم. این نه نه سنبول که سنبول نمیشه سنبول رو گندم و جو رو از سنبول خارج کرد، سنبول چی داشت؟ بله چیه؟ نه بوده توی چیزای تو بحثایی که در مورد زکات هست میگه در زکات سنبول ذرت نیست و بله. حالا اون به هر حال میگم، حالا اون یه بحث دیگه است، من نمیدونم اون بحثاشو چیه، ولی چیز چی میفرمه؟
میگم زعفران هم در
بلاد اسلامی نبود، داره میشناختن اینجوری نبود که نشناختن. بله حالا عرض کنم خدمتش، نه میشناختن یه بحثه، بحث این که کلمه سنبول رو که به کار ببرن مراد چیه، اینا اشاره به یک داستانهای خارجی هست که اتفاق میفتاده، مراد از سنبول زعفران ظاهرا نیست. نه اینا اشاره، نه اینا اشاره به یک ماجراهایی هست که در خارج داره اتفاق میفته، علی رجل یمان رو به نخل و سنبول و ثمر، یه چیزهایی هست که در خارج داره اتفاق میفته، میگه حالا یجوز لهو بخوره نخوره امثال اینها. نه این سوال حالا لازم باشه یا لازم نباشه، این سوال ظهور اطلاقی نداره، یعنی حالا اطلاقی هم نداشته باشه یه حرف، میخوام بگم قدر مسلمش اون سنبولای متعارفه، اون سنبول متعارف گندم و جو و نمیدونم اینجور چیزهاست، ولی حالا چیزهای دیگه‌ای که قضیه خارجی هم نباشه، منشأ اصلی سوال عمل خارجیه، شما یعنی ممکن اطلاق بگیرید بگید اختصاص نداره به سنبول هایی که در اون زمان وجود داشتن،
یعنی منظورش اینه که
یعنی یه واقعیت خارجی، یه واقعیت خارجی اتفاق میفته، این واقعیت خارجی منشأ سوال میشه، اون افراد متعارف خارجی رو نمیشه از تحت این دلیل خارج کرد. بس اینه. من خیلی اصرار ندارم بگم سنبول اختصاص داره، نمیخوام بگم اختصاص داره به گندم و جو. بس این نیست، بس سر این هست که گندم و جو رو که نمیشه از تحتش خارج کرد. در نتیجه گندم و جویی که متعارفن پخته خورده میشود، اگر کسی خام بخوره صحیحه. خوب این مطلب. و اونها با توجه به این نکته که گفتم، اون تحلیل ذیل روایت هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، چون بحث اینه که خام خام که نمیخوردن، حالا یه نفر خام خام بخوره مشکلی ایجاد نمیکنه. حالا صبر کنید، صبر کنید. چیه؟ هر کی رد میشه یه چیز برداره بخواد ببره، چیز باقی نمونه. اگه کسی همونجا درجا بخواد بخوره، کسی نیست که درجا بخوره. افرادی که درجا میخورن خیلی نادر هستن، بنابراین خیلی همه چیز باقی میمونه دیگه. فرق داره بین این که اون رو بخواد بگیره بره خونه رو به اصطلاح گاز پیکنیک قرار بده. قضیه حقیقیت دار، اشکال نکنید، قضیه حقیقیت، گاز پیکنیک اشکالی نداره.
چرا برعکس نمی کنید؟ چرا نمی کنید که چون غالبا سنبول و کامپام نمی خورن، بنابراین موردی که شاید همونجا یه وسیله چیزی بوده می تونسته مثلا به
نه اینجور نیست دیگه. خب حالا حالا دیگه بحث نداری، نه بحث اون چنانی ندارم. خب این یه مطلب. اما در مورد زرع که در جواهر در شرایع عنوان زرع داده، عرض کردم سمبولش رو این بحث در موردش هست، اما زرعش رو، زرع فقط تو اون روایت علی ابن یقطین وارد شده. روایت علی ابن یقطین رو گفتیم دو جور میشه معنا کرد. یه جور اونجوری که مرحوم نراقی معنا کرده بودن، مرحوم نراقی اینجور معنا کردن که از این روایت استفاده میشه، اکل موضوعهای این روایت جایزه، حملش جایز نیست. ایشون میگن چیز اخیر که نه، میگه اکلش جایز، حملش جایز نیست. فیجوز و غیره الذی هو الاکل، اینجور که نه ایش مخاطب باید تو معنا کنه. ما عرض کردیم نه، ظاهرش این معنا نیست، ظاهرش اینه که اصلا به قرینه روایات دیگه، ولو به قرینه روایات دیگه، اصلا سوال از حمله، سوال نسبت به اکل سکوت داره نفیان و اثباتن، و این روایت نه از ادله مجوزه اکل هست، نه از ادله محرمه اکل هست. بس بنابراین نسبت به اکل در این مورد روایت نمیتونیم تمسک کنیم. وقتی نتونستیم تمسک کنیم، روایت دیگه‌ای که تجویز کرده باشه از زرع به ما و زرع ما نداریم، اونی که از سنبله، اون سنبلم در صورتی که طرف بخواد همونجا بخوره این رو تجویز کرده. خب این موضوع روایت. چیز دیگه‌ای تو یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم. مرحوم نراقی میگه که مطلق ثمره رو میشه ازش استفاده کرد. به روایت علی ابن یقطین تمسک میکنه که ثمره اطلاق داره، میگه چون توی روایت میگه ان الرجل یمر رو به ثمر من الزرع و النخل و الکرم و الشجر و المباطخ و غیر ذالک من الثمر، میگه ثمر اطلاق داره. پس و بنابراین روایت هایی که ثمر رو اجازه داده، این به این اطلاقش ما اخذ میکنیم و تجویز میکنیم. پاسخ مثل این به نظر این مطلب ناتمام میاد. اگر رو مبنای مرحوم خود نراقی، خود اون روایت علی ابن یقطین رو دلیل بر تجویز میدانستیم، تجویز عقل میدانستیم، خب اب نداره. ولی اگر به اون روایت نمیخوایم تمسک کنیم، به روایت های دیگه میخوایم تمسک کنیم، به نظر میرسه که ثمر معنای اولیه‌اش یک معنای عامی نیست. حتی در مورد نقل هم اطلاق ثمر جز اطلاقات روشن نیست. ثمر بیشتر میوه است، میوه‌ای که نقل هم ببینید تو خود همون روایت این ثمره رو در مقابل سنبل و نقل قرار داده. روایت مرسل ابن ابی عمیر گفته ان الرجل یمر رو به نقل و سنبل و ثمره، این که بگیم ثمره به معنی عام، هم نخل شامل میشه هم سنبل شامل میشه همه اینها، این ظاهرا اینجوری نیست. بله یک معنای عامی برای ثمره به معنی اولیه لغت، ثمره این محصول، ثمره لغتا یعنی آن چیزی که حاصل میشود از زمین، حالا چه کشت باشه، چه جالی باشه، از جالیزار باشه، کشتزار باشه، باغها باشه، همه اینها رو یک معنای عام به ثمره میشه اطلاق کرد. تو روایت علی ابن یقین ثمره به معنای عام خودش به کار رفته، ولی دلیل ما نداریم در روایت های دیگه ثمره به این معنای عامش به کار رفته باشه، به خصوص بعضی از روایاتی که کلمه بستان داره روشنه که بستان جالیزار و کشتزار رو بستان نمیگن، بستان یعنی باغ، بستان یعنی باغ و ثمره یعنی میوه درختی. حالا باغ یک معنای مقداری واسه چیز داره، میوه که میگیم گردو و بادام و امثال اینا هم شامل میشه، نمیخوایم بگیم میوه، حالا اونا گردو و بادام، حالا گردو به خصوص خب اونجا میشه خورد و نیاز به بردن و امثال اینها نداره، ولی حالا بعضی از اینا اگر خوردنش اونجا مرسوم نباشه و بعد برای خوردن ببریم که اون مشکل حمل و اینها داره، از اون جهت مشکل دیگه هست، ولی علی تقدیر این بستان مواردی که ثمره با کلمه بستان همراه شده اون ثمره باقی مراد هست. و نوادر اشعری که اصلا گفته اصلا ربطی این بحثا نداره، نه نه، حالا غیر از بحث سندی، غیر از بحث سندی اون اصلا رفت، ما قبلا گفتیم رفت روایت های جزء روایت های به اصطلاح اکلمار نیست، نه ثمر میتواند در معنای عام به کار بره اونش که گفتیم، ولی اطلاقش این نیست، توجه بفرمایید، نه ثمر خود شما میوه، میوهی که در فارسی به کار میبرید این میوه بار، مثلا بار در اصطلاح چیز و یکی از معانیش میوه است، خصوص میوه، ولی همین بار رو در مورد گندم و جو هم به کار برده میشه در یک معنای عامتری. ما دلیل نداریم که ثمره‌ای که در روایات به کار رفته در این معنای عام به کار رفته باشه، این هیچ شاهدی بر من، مجرد این که در بعضی موارد ثمره به معنی عام به کار رفته. استعمالات دو جور داریم، دو جور استعمال، خصوص ثمره به معنی درخت به کار میره، حالا خود اون ثمره که میگی برای درخت به کار میریم، این خود همین استعمالی که براتون آوردم همینه دیگه، ثمره در مقابل نخل سنبول قرار داده دیگه، نه نه این یک استعمال خاصه، این استعمال ثمره سه تا استعمال داره، یک استعمال ثمره در مقابل نخل خیلی معنای مزیقیه که خصوص میوه، حتی میوهی که شامل خرما هم نمیشه، این استعمال در روایت هایی که بستان و امثال اینها میگن ظاهرا مراد نیست، چون روایت های بستان قدر متیقنش نخل اصلا، به خصوص در بعضی روایتاش در ذیلش میگه پیغمبر دستور میداد که نخل رو خراب کنن انگامی که نخلش میرسید و اصلا میوه اصلی که در مدینه بوده نخل بوده، این که ما نخل رو بخوایم داخل در مفهوم ثمره نکنیم اون داخلش نیست، اون واضحه،
موضوعش خب تاکید شده، جدا ذکر شده، داخل در همون ثمره هم بود،
نه 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 نه، این خودش اطلاقی هست که ثمره تو کلمات بعضی از فقها ها هم نخل و ثمره رو رو کنار هم قرار، یعنی چیز قرار میدن، قسیم هم قرار میدن، چون یه اطلاقی ما فهم هم میوه رو خرما رو در یک اطلاقی، خرما میوه نیست به دلیل یه مقداری شاید جنبه غذاییتی که در خرما هست و میوه یک نوع تفننی توش خوابیده کنه و جنبه چیزش بیشتر هست، جنبه خرما اون انرژی زایی که داره، غذاییتی که داره، یه مقداری از اون جنبه فاکهه بودن گویا فاصله گرفته و اینها. علی تقدیر میخوام بگم که در این که ثمره در روایاتی که در مقابل نخل قرار نگرفته اونجا معنی عام داره، نخل رو هم شامل میشه، اون بحثی نیست، ولی از اون هم وسیع‌تر باشه که حتی مباطخ و نمیدونم امثال اینها رو هم شامل بشه، اون خیلی واضح نیست. به خصوص عرض کردم نکته ای هست، بسیارشون بستان داره و بستان قطعا اونا رو نمیگیره و ما روایت های معتبری که به هر حال اون که قطعا نمیگیره و به نظر میرسه که عرض کنم ثمره اطلاقش بخواییم دلیل بیاریم برای اینکه تمام اون مواردی که تو روایت علی ابن یختین عنوان ثمره برش اطلاق شده مشکل هست.
خب این استعمالاتش
برای چیزی که کسرت داره در غیره نه واضحه، خیلی به نظرم ابهامی نداره که بخوایید استعمالاتش چیز کنید. نه حالا من که به نظرم مطلب خیلی واضحه اگر حالا چیز بکنید. نه تذکر عبارت فقها هم همینجوری اینجور مسلماتی رو میگیرن، میخوان به قرینه روایت علی ابن یقین تعمیم بدن، ولی در این که ثمره این چیز داره اینها رو نمیگیره، میگه مرحوم نراقی هم به قرینه روایت علی ابن یقین میگه ثمره معنای عام داره، ولی ثمره ذاتن این که این معنای عام نداره. من میخوام بگم روایت علی ابن یقین شاهد بر عمومیت معنای کلمه به معنای موضوع لهیش نیست. ثمره احیانا به معنای مطلق، حتی اگر هم معنای حقیقیش باشه تعدد وضع هست در این که ثمره یک اطلاقش اطلاق در بر خصوص مواردی که این در مقابل نمیدونم مباطخ و جیره اینا هست تردیدی درش نیست.
من
نه اونایی که حق الماره رو قبول دارن بس
خودش توی شجره اشکال میکنه.
نه عرض کردم چیز قابل توجهی نیست اینی که عرض کردم. حالا نکتهش هم میگم، مرحوم شیخ طوسی که در حائریات اون مطلب رو گفته به تبع اون مطلب حائریات، ایش مرحوم شیخ مرحوم محقق در مختصر نافع که گفتم اون توجه داشتم به این مطلب، نه تو شرایه نه شرایه یادم نیست کجا؟
گرچه
تو بعدا نشه باشد حاضری دلوانتش در شده جده کردی شده خب در اون نقل حالا علی تقدیر چی؟
در مختصر نفهم که تردد
نه در مختصر تردد داره و امثال این ها حالا بس خیلی مهم نیست. میخوام حالا شرایع اصل ترددش تو چیز هم توضیح داده علت ترددش رو تو نکت النهایه، تو نکت النهایه میگه که مطلب مال حائریات، میگه چون در حائریات اون مطلب رو داره ایشون به هر حال چیز چیه؟ نه تو نزل نکت النهایه رو مراجعه کرده فتفایی نداده، توضیح داده اختلافات اختلاف نظرهای شیخ رو، میگه شیخ در بعض جاها نظرش عامه در بعض جهتش خاصه اونجا، از اون پیداست که منشأ تردد ایشون چیه. ولی خب این تردد وجهی نداره، اطلاق روایات عامه هیچ وجهی نداره اینو اختصاص بدیم به خرما، به خصوص با توجه به این روایت مرسله ابن ابی عمیر. مرسله ابن ابی عمیر ثمرش قطعا اختصاص به نقل نداره، اون که در مقابل نقل ذکر شده و سنبول و امثال اینها. اینه که عرض کردم زرع به معنای سنبول دلیلش روشنه و میشه قائل شد، و ثمره هم به معنای شجره الفواکه ثمرات الفواکه اونم چیز اون بتی خوینا نه اون چیزش مشکله. نه روایت علی ابن یقطی مانعه ما میدونست، ما اون معنایی که صاحب نراقی میکرد که قبول نداشتیم که ایشون مجوز عقل میدونست، ما میگفتیم این روایت مانع است، مانع حمله فقط، نسبت به عقل نفیان و اثباتن سقوط داره. خب نه
سنبول هم یه خصوصیت هست، بله این مقابل نقل و ثمر اومده عمومیت نداره، یعنی اون چیزایی که سنبول بودن شاید خیلی چیز نباشه.
چه هست کنم دیگه چه هست کنم اونا شما بیشتر این نمیدونم. خب این موضوع بحث. اما شرایط، من حالا یه سری شرایط رو اینجا یادداشت کردم، سریع میخونم یکی یکی بحثاش، بعضی بحثاش هم قبلا کردیم ولی میخوام یه بار دیگه بعضیش رو تکرار کنم و جنبندی بحث رو داشته باشیم. این برگه ای ما علممون گم شد. اینه همینجا، نه همینجا سلامه، نه همینجا، بله. یکی این که شرایطی که تو جواهر، تو شرایط در واقع شرایطی که ذکر کرده دو تا در واقع، یکی این که حالا بگیم بگید سه تا، اونم حالا یکی بحث این که اتفاقا باید باشه، یکی من غیر افسادن باشه، یکی این که حمل نکنه. اون حمل نکنه به نظر میرسه اینو نباید شرایط برای اکل قرار داد، نه اینکه اگر حمل کردید اون چیزی که خوردید هم محرم میشه. ما دلیل بر این نداریم که اگر یه چیز رو بخوره بعدم حمل کنه اون چیزایی که خوردم حرام باشه، نه، این هیچ دلیل ما برای این مطلب نداریم. دو تا چیز مختلفه، اکلش فلحال جایزه، حملش و اکلش بعد الحمل جایز نیست. اون دو تا جدا از همه، اونی که موضوع جواز هست اکل فلحاله، اما اکل بعد الحمل اون جایز نیست و حملش هم جایز نیست. اینه که شرایط برای اکل اصلا ذکر نکنیم بهتره، بگیم اون چیزی که جایز هست اکل و ثمره هست، لا حمل و ثمره و اکل هو بعد الحمل، اینا جایز نیست. تعبیری که نه 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 اینجور نیست، تصریح میکنن بعضی که حتی اون چیز رو اینجوری معنا کردن، اون مثل این رو، اون غرامت و مثل این رو بعضی اینجور معنا کردن که اگه حمل کنه اونایی هم که خورده چیز میشه، اینا گفتن. ولی اونا نه، عبارت محقق، نه عبارت محقق شرط نیست، نه نه عبارت محقق شرط نیست، از روایت هم شرطیت استفاده نمیشه. میگه البته دو نکته هست، حالا اینو من بذار توضیح بدم. بعضی ها گفتن که اکل مطلقا جایزه، حتی جایی هم که حمل میکنه محرم انجام داده ولی میتونه بخوره. اگه مراد چون این هست که اون چیزی رو که حمل کرده بتونه بخوره، اگه این باشه این دلیل نداری. ولی اگر مراد این هست که اگه حمل کرد این حمل نسبت به اون چیزهایی که خورده اونا رو حرام نمیکنه، درسته. این شرط حلیت اکل فلحال عدم الحمل نیست، این هیچ دلیل نداریم برای چیز کردن. این عدی عبارت ها عبارت جواهر هم ابهام داره، ایشون میگه اینجا شرط هست، شرط چیه؟ این هاشو عبارت جواهر رو ببینید دیگه، من وارد اون خصوصیت عبارت نمیشم، تو کلاس راهنما دوستانی که هستن عبارت دقت کنن اینجا صحبت میکنه. خب اینه که شرایطی که بعضی شرایطی که تقریبا همش هم کلمات آقایون گفته شده، حالا بعضی شد، یک اینکه مرور باید اتفاقی باشه، دوم مرور مباح باشه، این در لابلای فرمایشات مستند عراقی آمده و ما هم ذکر کردیم، سوم علم به کراهت مالک نداشته باشیم، چهارم ظن به کراهت مالک نداشته باشیم، پنجم افساد نباشه، ششم ثمره رسیده باشه، بلوغ الثمره، هفتم ثمره بر درخت باشه، چیده نشده باشه، هشتم اینی که اگر صاحب باغ مسلمان هست مرور کننده مسلمان باشه، اگر صاحب باغ مؤمن هست مرور کننده مؤمن باشه. این شرایطی است که یه سری شرطهای دیگه هم گفته، الان اون شرطهای دیگه رو من اونا رو دیگه بحث نمی کنیم، همه این چندتا رو انشالله یکی یکی بحث بکنیم. یه سریش بحث کردم ولی من میخوام جنبندی کنم بیشتر بحثایی که قبلا کردیم به ترتیبی که اینجا هست. اینا تو کلام شرط بودن و شرط نبودنش تو کلام آقایون فتیل هم مورد بحث هست. مرحوم آقای خویی مثلا، مرحوم آقای حکیم آقای خویی اتفاقی بودن اصلا شرط نمیدونن، صاحب جواهر هم به یه معنا شرط نمیدونه. اینا رو ببینید تو بیع الثمار آقایون تو این بحث اونجا مطرح کردن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.